أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در خلال بیان اینکه انسان کامل روح عالم هست و جلای مرآت عالم است و تنها انسان کامل است که میتواند مظهر خدای سبحان باشد، این مطلب را که مطلب معرفت و شناخت است مطرح میکنند که شناخت به وسیله عقل در یک حد محدودی میسر است و از اون برتر عقل راه شناخت نیست. بعضی از معارف هست که عقل به اون دسترسی ندارد و یکی از اون معارفی که عقل به اونها دسترسی ندارد همین مسئله انسان کامل است که انسان کامل روح عالم است و سراسر جهان به منزله قوای حسی و جسمانی و روحانی اوین و اون چه در حقا به عنوان حقیقت در جهان خارج هست در انسان کامل هست و هر چه انسان کامل بخواهد به اذن الله در جهان خارج میتواند محقق کند و مانند آن. این مطلب هم از اون معارف بلندی است که عقل به اون دسترسی ندارد. لذا به همین مناسبت مسئله معرفت و شناخت را مطرح میکنند و عقل را میگویند برای شناخت رسا و کافی نیست. اگر بخواهد سرپرست شناخت و مطبوع و آمر باشد که حواس به مانند اون را زیر پوشش بگیرد، خود رأسا مسئله معرفت و شناخت را به عهده بگیرد، به جایی نمیرسد. ولی اگر بخواهد مطاع و مطبوع نباشد، تابع و مطیع باشد، مطیع عقل باشد، یک عامل خوبی است برای شناخت، می تواند اون چرا که قلب دید بفهمد. ولی اگر خواست سرپرست حواس و وهم و خیال و سایر مجاری ادراکی باشد، خود به سراغ جهان بینی برود، غیر از لوازم چیزی گیرش نمی آید، بهره ای از حقایق نمی برد. بیان زارش این است که شناخت را تقسیم کردن به حسی و عقلی و قلبی یعنی شهودی. شناخت در درجه اول به این دو قسم تقسیم می شود، یا حصولی است یا حضوری. و سر تقسیم شناخت به حصولی و حضوری و همچنین تقسیم شناخت حصولی به حسی و عقلی آن است که موجود چند قسم است. موجود یا مادی است یا مجرد، و اگر مجرد شد یا مجرد تام است یا مجردی است که در مقام ذات تام و در مقام فعل محتاج ماده است. اگر در مسئله هستی شناسی هستی را مسابق ماده و مادی دانستیم، گفتیم کل موجودن مادیون، و به عکس نقیضش هم قهرر معتقد شدیم، گفتیم ما لیس به مادیین فلیس به موجود، چین که مادیین برانم که کل موجودن فاو مادیون و ما لیس به مادیین فاو لیس موجود. لذا مسئله غیب و ماورای طبیعت و امثال ذالک را اوهام و خرافات میپندارم. قهرن مسئله شناخت که راه اثبات اشیاست منحصر در حس و تجربه خواهد بود، یعنی هرچرا که حس به او راه یافت میتواند بگوید موجود است و هرچه قابل احساس نیست میگوین خرافات است و اوهام و پندار. ولی اگر گفتیم الموجود و علا قسمین مجردون و مادیون، قهرن معرفت به شناختم دو قسم خواهد بود، شناخت مجرد و شناخت مادی. شناخت مادیات با حواس است، شناخت مجردات با عقل و مانند آن است. و به دنبال این مطلب مسئله دیگر مطرح است، به این است که همون طوری که در جهان عین و خارج موجود دو قسم است، یک قسم مجرد، یک قسم مادی، و اینها در عرض هم نیستند بلکه در طول همان. و موجود مادی مستند به موجود مجرد است و موجود مجرد عامل تحقق موجود مادی است. مسئله شناختم این چنین است، شناخت حسی و شناخت عقلی در عرض هم نیستند، نظیر سمع و بصر نیستند که یکی از دیگری جدا و منقطع از آخر باشد، بلکه همونطوری که موجود مادی به موجود مجرد مستند است، شناخت حسی هم به شناخت عقلی مستند است. یعنی ما هرگز نمی توانیم یک مسئله‌ای داشته باشیم که با حس بتوانیم به او راه پیدا کنیم و جزم پیدا کنیم، مگر اینکه یکی از دو مقدمش حتما باید به عقل استناد داشته باشد. اگر هر دو جزئی باشد که قابل استدلال نیست، و اگر یکی جزئی است و دیگری کلی، کلی را نمی شود با حس ظاهری اثبات کرد و نمی شود با حس مکرر به نام تجربه اثبات کرد. و این که می بینیم تجربه مفید یقین است و استقرار مفید یقین نیست، برای آن است که استقرار تراکم جزئیات است و جزئیات متراکمه جز زنون متراکمه فایده دیگری ندارد. استقرار مفید یقین نیست، اما تجربه مفید یقین هست، برای تجربه غیر از مشاهدات مکرر یک قیاس عقلی پشتیبان اوست. چون قیاس عقلی پشتیبان این حس مکرر هست، لذا تجربه مفید یقین هست و استقرا چون از این پشتیبان محروم هست مفید یقین نیست. به استقرا به عنوان یک دلیل ظنی نگاه میکنن، به تجربه به عنوان دلیل قطعی نگاه میکنن. باید اون مشاهدات مکرر به جایی برسد که عقل بتواند یک قیاس کلی استثنایی تشکیل بدهد، بگوید لو لم یکن کذا کذا لما کان دائمی او اکثری یا ولکنه دائمی او اکثری فهوه کذا. یعنی میگوین اگر الف با نباشد، یعنی الف این اثر را نداشته باشد، نباید دائما با این اثر همراه باشد یا اکثر موارد با این اثر همراه باشد، زیرا اگر این اثر قصری باشد برای الف و لازمی ذات نباشد، چون قصر دائم یا قصر اکثری مستحیل است، پس دائما یا به طور اکثری این اثر مترتب بر الف نیست. ولی چون این اثر دائما یا اکثر موارد بر این الف مترتب هست، معلوم می شود که این اثر ذاتاً مال الف هست و الف ذاتاً این اثر رو دارد. لو لم یکن الف زا اثر این کذا، این مقدم، لما کان دائمیان او اکثری یا این تالی، لکنه دائمیان او اکثری این استثناء نقیض تالی، فالمقدمو کذا، یعنی لکن الف یکون زا اثر این کذا. این قیاس استثنائی که چیز هست از یک مقدمه شرطی و یک مقدمه حملی تشکیل می شود، پشتیبان اون حس مکرر هست، لذا این حس مکرر را از مرز استقرای ناقص بیرون می آورد، از افاده مزنه بیرون می آورد، به مرحله قیاس می رساند و مفید یقین خواهد بود. پس تجربه که مفید یقین هست و استقرا که مفید یقین نیست، برای آن است که استقرا از این حکم عقلی محروم است و تجربه از این حکم عقلی برخوردار است. بنابراین اگر چنانچه حس یا استقرا و مانند آن مفید یقین هست، برای آن است که حس به عقل متکی است، و اگر به عقل متکی نباشد، به حس متکی به حس بها داده نخواهد شد. پس اونها که میگوین الموجود و علا قسمه ایده احدهما مجردون و الاخر مادیون، در مسئله معرفت و شناخت هم همین تقسیم را دارند. میگویند شناخت و علم دو قسم است، علم حسی و علم عقلی. و همون طوری که در خارج وجود مادی مستند به وجود مجرد هست، در وجود علمی در مسئله معرفت و شناخت هم شناخت حسی مستند به شناخت عقلی است. که اگر ما شناخت عقلی را برداریم، قضایای کلی را برداریم، هرگز نمیتوانیم به یک امری جزم پیدا کنیم، چون جزم یقین پیدا کنیم، چون یقین اون اعتقاد ثابت مطابق با واقع است که لا یزول و لا یتخلف. این دو نحوه جهان بینی است و در نتیجه دو نحوه از شناخت است که بین مادیین و الهیین همچنان این نزاع است. فلسفه الهی بر اساس تقسیم موجود به مادی و مجرد است و قهرن شناختش هم شناخت عقلی و حسی خواهد بود. فلسفه مادی بر اثر مبتنیست بر حصر موجود در ماده و شناخت و هم فقط شناخت مادی و شناخت حسی است. اما اون چه که در داخله فلسفه الهی مطرح است، بین فیلسوف الهی و عارف مطرح است، آن است که گرچه موجود دو قسم است، یک قسم مجرد است یک قسم مادی، ولی شناخت هم شناخت حسی و هم شناخت عقلی ممکن است و هم شناخت حصولی و حضوری. شناخت حصولی و حضوری را هر دو میپذیرفتند، یعنی هم عارف میپذیرد هم حکیم، که شناخت دو قسم است: شناخت حصولی با برهان، با تصور، با تصدیق، شناخت حضوری عبارت از آگاهی عالم به عین معلوم و متن معلوم است. منتها درباره این شناخت حضوری و شهودی نوع حکما فکر می‌کردن که فقط معرفت ذات نسبت به ذات علم حضوری است. علم شهودی عبارت از آن است که مثلا نفس به خود عالم بشود، اما علم شی به غیر، این علم حضوری دشوار بود، یا در او اشکال داشتند یا برای نوع مبهم بود. در حکمت متعالیه به این نتیجه رسیدن که علم شهودی سه قسم است: علم ذات به ذات، علم معلول به علت، علم علت به معلول. هر جا رابطه وجودی برقرار است، اگر اون رابطه وجودی در حد تجرد و شهود بود، چون معلول با علت رابطه وجودی دارد، این وجود هم وجود مجرد است، ربط شهودی هم خواهد بود. پس علم معلول به علت در محدوده مجردات علم حضوری است، چون که علم علت به معلول در محدوده مجردات هم علم حضوری است، چون که هر موجود مجرد هم به ذات خود علم حضوری دارد. این مقدار در حکمت متعالیه پذیرفته شد. اما حرفی که عارف نسبت به حکیم دارد، یعنی نسبت به حکمت حکمای حکمت مشا و امثال ذالک دارد، این است که عقل همون طوری که حس وحده کافی نیست، باید به عقل منتهی بشود، خود عقلم به تنهایی برای معرفت به شناخت کافی نیست، باید در تحت اشراف و پوشش قلب باشد. اگر چنون چه شما عقل را سایه افکن حس ندانید، معتقدید که حس به تنهایی به واقع نمی رسد، زیرا حس موارد جزئی را مشاهده می کند، راهی برای استنباط کلی ندارد، وقتی راهی برای استنباط کلی نداشت، راهی برای استدلال ندارد، او نمی تواند قضایای کلی داشته باشد و بیندشد. پس حس وقتی در تحت اشراف عقل قرار گرفت، می تواند بعضی از مقدمات قیاس را فراهم بکند، مقدمات دیگر را عقل افاضه کند، نفس در مرتبه عقل کلی را بفهمد، در مرتبه حس جزئی را بفهمد، چون نفس فی وحدت ها کل القواس جمع بندی بکند، به یک نتیجه کلی برسد. و اگر عقل نباشد، از حس معرفت حقیقی ساخته نیست. همچنین شما نباید در بین راه بمانید، بلکه از مرحله عقل هم باید به مرحله شهود و قلب برسید، اونجا که مرحله کمال تجرد انسانی است که خود را مشاهده میکند به علم حضوری، علت خودش را مشاهده میکند به علم حضوری، معلول خود را مشاهده میکند به علم حضوری. چون علت او با علت جهان یک چیست، وقتی علت خود را مشاهده کرد، چون علت او علت جهانم هست، جهان را مشاهده خواهد کرد. برای اینکه علم به علت، علم به همه معالید اون علت هست، لذا میتوان جهان را با علم شهودی مشاهده کرد. اگر ما از مرحله عقل بالاتر برویم و قلب را سایه افکن عقل بدانیم، از عقل ساخته است، اون مقداری که از عقل متوقع است از عقل برمی آید که اون رسالت خودش رو انجام بدهد و در محدوده علم حصولی خوب بفهمد. مادامی که تابع است و جزء امت قلب به شمار می رود. ولی اگر از این تبعیت سرباز بزند، جزء امت قلب نباشد و قلب یعنی اون مشاهدات علم شهودی و حضوری امام و امام او نباشد، خود بخواهد غافل سالار باشد، او جز لوازم چیزی نصیبش نمی شود. چرا؟ برای اینکه عقل یا استدلال دارد در مسائل تصدیقی یا جمع آوری دارد در مسائل تصوری. کار عقل یا تصور است یا تصدیق، یا تصورات معلوم را ترتیب می دهد برای پی بردن به تصور مجهول، یا تصدیقات معلوم را ترکیب می کند برای پی بردن به تصدیق مجهول. لذا کار عقل در قول شارح به حجت خلاصه می شود. حجت که تصدیق است، عبارت از تشکیل قیاسات است برای پی بردن به لوازم اشیا. قیاس حد اکثر کار بردش آن است که انسان را از لوازم اشیا مستحضر کند، چون ذاتیات قابل برهان نیست، لذا ذاتی در مقدمات برهان اخذ نمی شود. اون ذاتی باب عیسی قوجی قابل برهان نیست، یعنی جنس و فصل چون لا یعلل است قابل اثبات نیست و امثال ذلک نیست، از محدود خارج است. اون چه که مطرح است لوازم ذات است. پس در قیاس از لوازم ذات مدد گرفته می شود، اون هم لوازم بیان را ترتیب می دهند تا به لوازم غیر بیان راه پیدا کنند. پس اون چه محصول قیاس است عبارت از آگاهی اون انسان قیاس ساز و تشکیل دهنده قیاس است به لوازم غیر بیان اشیا، که این لوازم خارج از ذات ملزومات هست. پس در تشکیلات قیاسی مستدل پی به کنه شی نمیبرد، پی به لوازم شی میبرد. قسمت دیگر منطق و فلسفه که از منطق به عنوان پایه استفاده میکند قول شارح هست. قول شارح در مفردات است و در تصورات. ترکیبی که از اقوال شارح و بدیهیات و عمل میآید برای پی بردن به لوازم اشیا است، باز نه کنه اشیا. چرا؟ برای اینکه ما اگر خواستیم یک شیء رو بشناسیم، اگر خواستیم محدود رو بشناسیم، اول باید حد او رو بشناسیم. حد او اگر مرکب هست باز باید منتهی بشود به حدود دیگر تا برسیم به اون ابسط الاجزا. چون ابسط الاجزا جزء ندارد، خود اون ابسط الاجزا که بسیط است و جزء ندارد همچنان مجهول و مبهم مونده است، فقط او را از راه لوازم میشناسیم. ما راهی برای شناخت بساط که نداریم، زیرا بسیط را نمیشود شکافت به جنس و فصل منحل کرد و او را بشناسیم. ما اگر فرضاً به جنس عالی رسیدیم، خب جنس عالی را که ما نمیتوانیم با تشکیل از جنس و فصل بشناسیم، جنس عالی ناچار از لوازمش میشناسیم. پس خود جنس عالی همچنان بر ابهام و مجهولیت باقی است. و ها گذا سایر اجزای بسیطه، چون هر مرکبی منحل میشود به اجزای بسیط، به اجزای بسیط که رسیدیم ما دیگر راه تحلیل نداریم، پس از راه درون نمیتوانیم او را بشناسیم، فقط او را باید از راه بیرون بشناسیم، یعنی از راه لوازم. لذا عقل بیش از این راه ندارد که دست از دور بر حقایق داشته باشد، چه در تصدیقات چه در تصورات، فقط لوازم اشیا را میتواند شناسایی کند، نه کنه اشیا را. پس کنه اشیا و حقایق اشیا همچنان مجهول هست، مگر اینکه انسان از راه علم شهودی به متن واقعیت راه پیدا کند، و این راهش هم باز است، برای اینکه انسان یه حقیقت مجرد هست و حقیقت مجرد اگر از خود غافل نباشد، در اثر تعلق به طبیعت خود را به خوبی میشناسد و خودش چون ذاتاً به علتش بسته است، به مقدار امکان علتش میشناسد. چون علت او علت موجودات دیگر هست، پس از راه شهود علت معالل دیگر را میشناسد. پس به اندازه اینکه خود را شناخت، حقایق اشیا را به خوبی میشناسد. و اگر انسان کامل باشد که خود را کاملا شناخته باشد، به مقدار ممکن کل جهان را میشناسد. لذا اونها که داعیه فطانت و ذکا و هوشمندی داشتن، سرانجام اعتراف کردن که ما غیر از قیل و قال چیزی جمع نکردیم، فقط فهمیدیم که نفهمیدیم و مانند آن. البته این از روح عقل است، منتها این به عنوان جدال احسن هست. این نه این که بخواهد عقل را بکوبد، میخواهد بگوید به این که عقل باید در تحت امامت قلب باشد، و اگر نه عقل را بخواهیم همچنین رها کنیم، بخواهیم او را سرپرست مجاری فکری قرار بدهیم، این بردش تا حد لوازم اشیاست، نه کنهش. یه مطلبی که در این خلال باید محفوظ بماند این است که گاهی انسان از این طرف یک محدث یا یک غیر محدث بر عقل و بر براهین عقلی ممکن است خورده بگیرد که عقل راجل هست، رئیس و عقلا اعتراف به تقصیر میکند و امثال ذلک، پس وحی حق است. یه حرف از اون طرف ممکن است که عارف بر حکیم و اهل عرفان بر اهل حکمت خورده بگیرند، به همین بیانی که این بزرگان خورده گرفتن. و اون مطلب که نباید مغفول عنه باشد این است که فلسفه یک برداشتی است از حقایق اشیا در برابر برداشتی که دیگران از حقیقت اشیا دارند. فلسفه در مقابل وحی نیست، فیلسوف در مقابل معصوم نیست. اون که اصولا این فکر را به دیگران آموخت که ما نیازمند معصومیم، این علم فلسفه است. یعنی خود فلسفه میگوید بشر بدون معصوم نمی شود. این جزء بحث های فلسفه الهی است، از فلسفه به سایر علوم هم راه پیدا کرده. و فیلسوف میگوید من در این که میفهمم که نمیفهمم معصومم، من در این که می فهمم که همه انسان‌هایی که مثل ما هستند نمی فهمن، من در این داوری معصومم، هیچ اشتباهی هم نمی کنم. من یقین دارم که نمی فهمم و یقین دارم که افراد دیگرم مثل من هرچی خوش فهم باشن نمی فهمن. این یقین من هیچ تردید بردار نیست. من یقین دارم که کل بشر غیر از اولیای الهی نمی فهمن. یقین دارم که ما و دیگران همه و همه محتاج به معصومیم، همه ما محتاج به شریعتی و امثال ذلک، و در این یقین معصوم است، یعنی هیچ احتمال اشتباه نمیدهد. اون وقت فلسفه‌ای که خود علمدار این فکر است و این فکر به دیگران آموخت، و اگر فکر برهانی در روی زمین بر ضرورت نیاز به معصوم پیدا شد، از فلسفه برخواست. وقت کسی نمی آید دیگر نمی تواند بود که فلسفه اشتباه می کند، وحی اشتباه نمی کند. خود این فکر را فلسفه به ما آموخت. یعنی این بحث بحث فلسفی است. حالا این بحث فلسفی را یه وقت انسان در الهیات شفا و اسفار می خواند، یه وقتی در یه کاغذی می نویسد. حالا اگه یک مسئله را انسان در یک کاغذ جدا نوشت که این مسئله حدیثی نخواهد بود، مسئله فلسفی توی کاغذ جدا نوشته شده، حالا فرق نمی کند، خواه در کتاب های ارسطو و افلاطون باشد، خواه در نوشته های فارابی باشد، خواه در نوشته های ابن سینا و خواجه نصیر باشد، تا خواه یک کاغذ یا آقا یادداشت کرده باشد. مسئله فلسفی است. یعنی این فکر را فلاسفه به انسان ها آموختن که انسان اینقدر روش کار کردن، شبهات وارد کردن، اشکال کردن، از این فکر حمایت کردن و به تعبیر مرحوم آقا علی حکیم در اون رساله شریفه سبیل الرشاد فی علم البعاد میگن این دیگر عاقلانه نیست که یک انسان عاقل بیاید بگوید که من محتاج به وحیم، من راه را نمیدانم، از یه عوالمی آمدم که نمیدانم کجا بود، یه عوالمی در پیش داریم که نمیدانم چیست، من یه مسافریم راه گم کرده، من یقیناً راهنما میخوام، محال خدا مرا بیرون راهنما بفرستد. همونطوری که 2 تا 4 تاس لاره بفی خدای سبحانم برای من و امثال من راهنما فرستاده، محال مرا بی پیغمبر بی امام خلق کرده باشد. اون وقت بعد دوباره بیاید بگد که مثلا معاذ الله فرمایش پیغمبر در اینجا مطابق نیست یا قبول نیست، این مرحوم آقا علی دارد، مگر کسی مجنون باشد یا همچه حرف بزند؟ وگرنه از یک عاقلی متمشی میشود که خودش برهان قطعی 2 تا 4 تا اقامه بکند که من و همه ابناء بشر که مثل منند محتاج به معصومند، چون نمیفهمیم، بسیاری از اشعار نمیفهمیم و چون نمیفهمیم و راه بلد نیستیم، راه بلد میخواهیم، به محال خدای سبحان برای ما راه بلد نفرستد و وجود پیغمبر ضروری است، همونطور که 2 تا 4 تاست. این در همه کتب فلاسفه الهی است. بعد بیاید بگد بین که مثلا معاذ الله من سخنم این است و معصوم سخنش آن است، یه سه قابل فرض نیست، از یه عاقلی متمشی نمیشود. برابری نباید فلسفه را در برابر وحی قرار داد. ببینیم یک محدث از وحی معصوم چی رو استفاده می کند، یک فیلسوف از وحی معصوم چی رو استفاده می کند، یک عارف از وحی معصوم چی رو استفاده می کند، یک متکلم از وحی معصوم چی رو استفاده می کند. اون چه که سرچشمه از کلام معصوم است، اون رو که کسی در برابر فلسفه و عرفان و اینها قرار نمیده، که اینا همه آبخوران این منبعن. یک کسی از این حدیث طوری استفاده میکند، دیگری از اون حدیث طوری استفاده میکند، سومی استفاده میکند، چهارمی استفاده میکند و امثال ذالک. اینها را باید، این علوم عادی را باید در عرض هم قرار داد و این علما را باید شاگردان وحی دانست، نه اینکه انسان بیاید بگوید که وحی معصوم است، فلسفه معصوم نیست. خود این فکر فلسفی است. یعنی فلسفه میگوید من اشتباه میکنم، وحی اشتباه نمیکند، فلاسفه اشتباه میکنن، علمای عاد اشتباه میکنن، معصومین علیه السلام اشتباه نمیکنن. ممکن است یه محدثی از قلم او بگذرد معاذ الله بگوید معصوم اشتباه کرده نظیر صحو النبی، اما یه فیلسوف الهی مثل مرحوم شیخ در اشارات در الهیات شما تصریح دارد الانبیاء الذین لا یؤتون من جهت غلطا ولا صحو، که نکره در سیاق نفی است که اصلا محدوده وحی و رسالت انبیاء علیهم السلام اشتباه پذیر نیست. بنابراین این فکر فلسفی را نباید علیه فلسفه به کار برد، نباید گفت به این که فلسفه اشتباه میکند وحی اشتباه نمیکند. خب این حرف خود فلسفه است. خب اگه فلسفه اشتباه نمیکرد که دیگر برهان قامه نمیکرد برای این که ما محتاج به معصومیم و خود را تابع معصوم نمیدانست که
کلام و فلسفه.
اون وقت این بیانی رو مرحوم سید حیدر عمری دارد که کلام است و فلسفه است و عرفان 3 طریق است برای نیل به واقع. اینم ممکن ان شاء الله به خواست خدا یه وقتی مطرح بشه، گرچه متکلمین امامیه همونطور که مرحوم عبدالرزاق دارد در مقدمه شوارق، متکلمین امامی هم فلاسفن، طرز تفکر کلامی متکلمان امامیه هم اون تفکر فلسفی است. یعنی مسائل کلی الهیات را یکسان حل میکنن، یعنی در وقت حل میکنن، چه در مسئله مبدأ شناسی، چه معاد شناسی و امثال ذلك.
فیلسوفان شیعه متکلم هستند،
متکلمان شیعه فیلسوف هستند، لذا میفرمون که
مدوده شهر بحث میکنن، خود چون مقید
اونم همینطور است دیگه. نه اون دیگه بحث عقلی نیست، میشه نقلی، نه اون بحث عقلی نیست، یعنی ما یک مطلبی رو ثابت کردیم دنبال دلیل میگردیم که او رو اثبات کنیم، اون بحث نقلی است. اون بحثی از بعضی از بحث‌های نقلی است که کلام گنجایش اون نحوه بحث را دارد، وگرنه در اثبات صفات اشعاره یه جور، معتزله یه جور، امامیه یه جور، چه متکلمشون چه حکیمشون، در جبر و تفویض اشعاره یه جور، معتزله یه جور، امامیه یه جور، چه در جبر، چه در کلام متکلم، چه در فیلسوف، چه در فلسفه. مسئله اسمت انبیا اشعاره یک طور و معتزله یک طور، امامیه یک نفر، خواه متکلمشون خواه حکیمشون. غرض اینه که طرز تفکر کلام در امامیه با طرز تفکر فلسفه یکسان است. اون که خود متکلم بزرگوار است مثل مرحوم عبدالرزاق این چین ادعا دارد. بنابراین اگر ما خواستیم حکما را بسنجیم با در ردیف محدثان و متکلمان و عرفا بسنجیم که اینها چه نحوه برداشتی از معصوم دارند، وگرنه خود این فلاسفه که به اجمعهم میگوین ما میفهمیم که نمیفهمیم، ما میفهمیم که قیم میخواهیم، این فلسفه را و این فیلسوف را که در برابر وحی و پیغمبر قرار نمیدن، نمیشه گفت که انبیا اشتباه نمیکنن، فلاسفه اشتباه میکنن. خب این همون بار حرفی است که خود فیلسوف زد. اما قیصری در اینجا راه معتدل را طی کرد، فرمود به این که شیخ هم در متن فرمود که اگر عقل بخواهد سایه افکن حس باشد بدون اینکه خود از نور شهود بهره بگیرد، بردش تا حد لوازم است، به درون راه پیدا می‌کند، چون درون اشیا که به ذهن نمیاد، ذهنم که بیرون نرفته، پس از کنه شی پی نبرد و مقداری که از لوازم مستحضر است، از لوازم اسماء و صفات مستحضر است و مانند آن. ولی اگر توانست مشاهده کند و حقیقت را ببیند، خب او در بسیاری از امور خیلی وضع برش روشن است. او ممکن از باب این که مثلا خدای سبحان عادل هست، بین متقی و فاجر فرق میگذارد، هرگز نمیشود گفت که امن المتقین کالفجار، حتما یه قیامتی دارد یه جهنمی دارد، همین حد با برهان فهمیدی میشود. خب ولی خودی کسی که میگوید اصبحت موقنن و من جهنم رو میبینم، او با این خیلی فرق دارد. کلا لو تعلمون علم الیقین لتربون الجحیم. خب این برهانی که حکیم اقامه میکند بر این که خدای سبحان عادل هست، قطعا قیامتی هست، همون مقدار حکیم میفهمد که یک مفسر از آیه میفهمد، یک محدث از حدیث میفهمد، یک متکلم از اون روایات میفهمد. منتها حکیم برد فکریش بیشتر از دیگران است، چون با این اندیشه ها بیشتر سر و کار دارد. نباید حکیم را از مرز متکلم و محدث و عارف و از این محدود جدا کرد، ایران آورد معاذ الله در محدوده انبیا، یا فلسفه و عرفان را از محدوده کلام و حدیث و اینها جدا کرد آورد در محدوده وحی. خود عارف میگوید من میبینم که کورم و پیغمبر میخواهم، من میبینم که نمیبینم. خب اون وقت میشد گفت به این که عارف اشتباه میکند، عرفان اشتباه میکند، ما به دست به دامن معصوم بزنیم. این حرف را خود عارف به انسان میآموزند، میگوید که من میبینم که کورم، یه راهنما میخوام، یه عصاکش میخوام، اون انسان کامل است. خب اگر کسی میگوید من در این دیدن هیچ اشتباه نمی کنم و من در این که میبینم که کورم معصومم هیچ احتمال خطا نمیدهم و وجود انبیا برای ما به عنوان یک راهنما و دلیل راه ضروری و یقینی است، کسی دیگر نمیاد بگوید که عرفان اشتباه میکند، عارف اشتباه میکند، معصوم اشتباه نمیکند. که این یا برای آن است که مثلا خود این صاحب سخن عرفان را یا فلسفه را مثلا معاذ الله در عرض وحی اونها شمرده، یا حکما و عرفا را معاذ الله در عرض اونها شمرده، یا خود مثلا سخن دیگر دارد. علی حالین اون سخن تمام نیست، انسان‌های عادی را باید در عرض هم سنجید. لطیفه خوفی مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه در بحث دعا که بالاخره ائمه علیهم السلام اینا وزرای الهیان، اونا میدونن که ما با خدا چی حرف بزنیم، دعا را باید از اونا آموخت و امثال زارک. خب بقیه جز رعایان، شما رعایا را با هم بسنجید، یعنی عرفا جزء رعایا اهل بیتن، حکما جزء رعایا اهل بیتن، متکلمین جزء رعایا اهل بیتن، محدثین هم جزء رعایا اهل بیتن. این رعیت ها هر کدام بیشتر به مولاشون نزدیکتر، حرف اونا رو بهتر میفهمن. دیگر کسی نباید توهم کند که مثلا این گونه از علوم معاذ الله در عرض وحی است، یا صاحبان این علوم در عرض اون هستن. برای اینکه حرف لطیف مرحوم آقلی حکیم اینه که مگر یک کسی مجنون باشد یه همچه فکری بکنه؟ اصلا این دو تا فکر قابل جمع نیست. از یه طرف فلسفه برهان قامه کند که من یقیناً راهنما میخوام، من یقیناً مطاع میخوام، این رو با برهان قطعی دلیل قامه کند که من کورم یقیناً راهنما میخوام، بعد بیاید بگید که اینجا مثلا راهنمای من معاذالله اشتباه کرده، مثلا حرف من درسته. این گفت این دو تا ایشون دون رساله دارن که اصلا این دو تا فکر قابل جمع نیست. فرض ندارد که کسی عاقل باشه یه همچه حرف بزن.
تصدیقی فلسفه که این نیست، مبدأ تصدیقی دارد بس میکنه. حالا یکی از مسائل فلسفی همین باشد، اشکال منافعات ندارد.
نه مبدأ
اگر اثبات کرد مطلبی را، هر چه ظواهری ما عدل شرعی بیاریم اینو توجیه میکنه.
نه مطلب اون خود حجیت ظواهر شرعی هم خود اصول مشخص کرد که اون کجا حجت است. اما حالا بحث در اینه که سخن از ظواهر نیست. ما ایمون فرض در حضور معصوم میشستیم، قول معصوم رو مرحوم صدر المتعلی میفهمد که حد وسطه برهان قرار میگیرد، یعنی همونطور که انسان میتواند بگوید هازا متغیر و کل متغیر حادث فالعالم حادث، همچنین میتواند برهان در حد وسط برهان قول معصوم قرار بدهد که هازا قول المعصوم و قول المعصوم حق لا ریب فیه و هازا حق لا ریب
فیه.
اما اگر چون که بین ما و بین قول معصوم یه انباری از زنون باشد، یک تلی از این اصول باشد، خب اون البته محدود حجتش مشخص است. مثلا اگر شما حساب بکنید یک حدیثی که بین شما و امام صادق سلام الله علیه 10 تا راوی فاصله است، اگر شما بخواید حساب کامپیوتری که چند تا زن و چند تا اصل و چند تا مزنه و چند تا احتمال هست، ببینید سر صدها در میارد. برای اینکه هر کدام با چندین اصول بندن، اصل عدم غفله، اصل عدم اشتباه، اصل عدم سهو، اصل عدم زیاده، اصل عدم نقصان، اصل عدم تعدد مدکز، با صدها اصول کلمه به کلمه تک تک اینا رو شما میخواد توجیه کنید، چون رو هر کلمه شما احتمال کمو زیاد میدید. میبینید یه انباری از اصول هست. در مسائل عملی خب تعبد است و ظواهر حجت، اما در مسائل اعتقادی کسی بخواد اندیشمند باشد، یعنی بتواند به اندیشه بها بدهد، واسه جدش متوجه نمیشه و تا جزم پیدا کند که این اینچنین بوده است یا اونچنون بوده است. و اما در مسائل عملی گفتن اذا شککت بین الثلاث والاربع فابن علی الاربع، میگه چشم، چون عمله، اعتقاد که نیست. اما در مسائل اعتقاد یه مبادی دارد، اگر حاصل شد اعتقاد پیدا میشود، نشد پیدا نمیشود، دست کسی نیست، انسان که بر عقیده مسلط نیست. و اگر خوب خواست بیندیشد میبیند به این که ماشاءالله صدها اصل اینجا انبار شده، صدها احتمال اینجا انبار شده، خب باید رو انبار احتمالات، رو این تل و تپ ماهوری احتمالات حرکت کند و این نمیتواند به جزم برسد. بنابراین عارف و حکیم و متکلم و محدث اینها که رعایاین، اینها رو باید در عرض همه حساب کرد و همه نوکران وحیان، نه اینکه این علوم را معاذالله در عرض وحی آورد، یا اینها که شاگردان کوچه که اون خواندنن در عرض اون خواندن حساب کردی. اما حرف شیخ این است، حرف قیصری این است که عقل به ما انه عقل، این با مفهوم کار دارد. اگر شی بدیهی بود ممکن است انسان او را بشناسد، اگر شی نظری بود و بسیط بود راهی برای شناخت. ما نظریات بسیط و بساط نظری فراوان داریم. شما مرکبات را میشناسید با تحلیل جنس و فصل و معتقدم هستید که نتیجه تابع خصوص مقدمت این است. وقتی این مرکبات، این انواع مرکبه را به جنس و فصل منحل کردید، خب جنس و فصل شناختید. این اجناس متوسطه را منحل کردید، به جنس عالی و به جنس اعلا، به جنس اعلا که رسیدید موندید، او را که نمیتوانید بشکافید. که این نظیر علوم تجربی است که به اون ذرات ریز اتمی اگر برسن و نتوانن او را بشکافن میگن ما با مجهول رسیدیم. ما اگر به اون جنس عالی رسیدیم نتوانستیم او را بشکافیم، چاره جز این نیست که دست از دور بر معرفت داشته باشیم، او را که نمیتون بشناسیم و هاکزا در فصل. خب دو تا مجهول رو ما رو هم جمع کردیم، این وسطا خیال کردیم مسئله حل شد، خیال کردیم انسان رو شناختیم. مثلا ما اگر رسیدیم به بساط و بساط مجهول بود، هیچ راهی برای شناخت اون بساط نداریم الا از راه لوازم، پس اون بساط علا حاله ها من الجهل و الابهام باقی است. این حرفی است که حکیم قبول دارد. لذا گفتن به این که پیدا کردن فصول حقیقی برای انواع خیلی دشوار هست، خودشون در همین حد اعتراف دارن. اما این نه به اون معناست که خب حالا ما بکنه نمیتوانیم، لازم هم نتوانیم بشناسیم. این نه به اون معناست که حالا وقتی ملزوم رو نشناختیم لازم رو میشناسیم دنبال این علوم عقلی نریم، برای اینکه خیلی از چیزها مجهولات هم همطور همچنان باید باشد. و عارف میگوید به این که شما اگر خود را شناختی چون یه حقیقت مجرد هستی، خود را میشناسی بال میشهودی، این یک اصل. و چون حقیقتت این ربط به خالقت هست، ممکن نیست خود را بشناسی خدا را نشناسی، پس خدای سبحان را به مقدار شناخت خود شناختی، این دو اصل. و چون خالق تو و خالق جهان خدای سبحان است، پس جهان را هم به مقدار شناخت خدا شناختی، این سه اصل. و اگر این شناختت قوی تر بود جهان را قوی تر میشناسی، پس بهترین راه شناخت شناخت حضوری است. اون وقت چون شناختی میتونی حرف بزنی، میتوانی ترجمان خوبی باشی، عقل میتواند سخنگوی قلب باشد، حالا میدان باز است، حالا که شناختی میتونی حرف بیاری. این بسیط را که شناختی حالا میتوانی تعریف بکنی، که لازم نیست به جنس و فصل تعریف بکنی، کل این را شناختی، ولو هم لفظ نداشته باشید بالاخره خودت او را شناختی. پس اگر قلب امام باشد و عقل مأمون باشد و حواس را زیر پوشش بگیرد، خیلی از کارها از عقل ساخت است. ولی اگر عقل زیر پوشش قلب نباشد، فقط با فکر بخواهد بیندیشد، اگر هم در مقدمات اشتباه نکند، حد اکثر آن است که به بیرون دروازه جهان بینی برسد، نه در اون. یعنی اون مقداری هم که ممکن است اون مقدار نصیب او نشد. پس فلسفه معرفت الاشیاء علی ماهی علی بغید طاقت البشریه نیست، چون بشر طاقت داشت از راه دیگر برود در درون اشیاء و اشیاء را بشناسد. و اگر چونچه از اون راه نرفت، فقط از راه مفهوم رفت، اگر هیچ هم اشتباه نکند فقط لوازم را بشناسد. و اگر از اون راه برود خیلی از این لوازم را همراه با ملزومات میشناسد و شناخت بهتری هست.
یک وقت این که واقعا خود این مدلل باشه که بشر بتونه با شناخت ذات خود به کنه ذات خود ببوره و خدا را هم در این حد بشناسه و دیگر موجودات که حاکه زن. اما همین مسئله که انسان در خودش میابه اگه بخواد خودش رو فریب نده و بخواد به صورت کلی حرف نزن، یعنی که انسان خودش رو حساب بکنه میبینه که ما خودمون رو به کن نشناختیم و شناخت خود انسان به کن، این باز لابد ابزار دیگری میخواد که در اختیار.
خب بله، این ابزار رو هم وحی راه نمایی کرده، هم اینها که سالکانند و به دنبال وحی حرکت کردن تجربه کردن که بدترین چیز فراموشی خداست، بدترین چیز توجه به دنیاست. فرمود اینها که خودشون رو فراموش کردن فقط به فکر دنیا هستن، به فکر طبیعتن و امثال ذالک. اینا با راه نشون دادن، فرمودن توجه به دنیا رین است، این رین کم کم میشیند و قلب رنگ زنگار زده میکند. کل را بر ران علی قلوبهم ما کان یکسبون، یا نسول لا فانسام انفسهم و امثال ذلک. البته ما اگر برهان این هست و وجدانم این است، ما هر اندازه که خود را شناختیم خدا را میشناسیم. در حال توسل یا غیر توسل برای انسان مشخص است. هر کسی این معنا در خود کم و بیش دارد و وقتی اصلش روشن شد، خب وقتی که قوی تر این شناخت قوی تر باشد، شناخت خدای سبحانه قوی تر است. و سخنان معصومین هم که در همین در این اصل این مورد یقینی به اتفاق هم است که اگه کسی خوب خود را بشناسد، خدا خود را بشناسد و اونها هم خودشون را از این راه شناختن، نه با برهان و امثال ذلک بعد به برهان منتقل کردن.
خود این البته دلیل میخواد از طرف دیگر عمد مسئلهی که ما داریم کیفیت شناخته، یعنی ما بخواهیم خود رو بشناسیم به حد کن که به همون صورت بتونیم معرفت بیشتری بگیریم، این ابزارش و راه و طریقش آیا همونه که وهمی که از طریق عملی هست یا این طرق دیگری عرفان میتونه در اختیار انسان؟
نه، عرفان شناخت همون چه که وحی گفت است، غیر از اون نیست. یعنی مثلا وحی فرمود به این که نسو الله فانسا هم انفاس دارد و وقتی اصلش روشن شد،
باز نسبت به مسئله قلبش که شناخت کن میشه، یه وقت ما به صرف نقل که دیگران اینجور میگن، یک وقت این که واقعا خود این مدلل باشه که بشر بتونه با شناخت ذات خود به کن ذات خود ببره و خدا رو هم در این حد بشناسه و دیگر موجودات که حاکزه. اما همین مسئله که انسان در خودش میابه اگه بخواد خودش رو فریب نده و بخواد به صورت کلی حرف نزن، یعنی که انسان خودش رو حساب بکنه میبینه که ما خودمون رو به کن نشناختیم و شناخت خود انسان به کن، این باز لابد ابزار دیگری میخواد که در اختیار.
خب بله، این رو این ابزار رو هم وحی راه نمایی کرده، هم اینها که سالکانند و به دنبال وحی حرکت کردن تجربه کردن که بدترین چیز فراموشی خداست، بدترین چیز توجه به دنیاست. فرمود اینا که خودشون رو فراموش کردن فقط به فکر دنیا هستن، به فکر طبیعتن و امثال ذلک. اینا با راه نشون دادن فرمودن توجه به دنیا رین است، این رین کم کم میشیند و قلب رنگ زنگار زده میکند. کل را بر ران علا قلوبه ماکان یکسیبون یا نسو الله فانسا هم انفوس هم و امثال ذلک. البته ما اگر برهان این هست و وجدانم این است، ما هر اندازه که خود را شناختیم خدا را میشناسیم. در حال توسل یا غیر توسل برای انسان مشخص است. هر کسی این معنا در خود کم و بیش دارد و وقتی اصلش روشن شد، خب وقتی که قوی تر این شناخت قوی تر باشد، شناخت خدای سبحانه قوی تر است. و سخنان معصومین هم که در همین در این اصل این مورد یقینی به اتفاق هم است که اگه کسی خوب خود را بشناسد، خدا خود را بشناسد و اونها هم خودشون را از این راه شناختن، نه با برهان و امثال ذلک بعد به برهان منتقل کردن.
خود این البته دلیل میخواد از طرف دیگر عمد مسئلهی که ما داریم کیفیت شناخته، یعنی ما بخواهیم خود رو بشناسیم به حد کن که به همون صورت بتونیم معرفت بیشتری بگیریم، این ابزارش و راه و طریقش آیا همونه که وهمی که از طریق عملی هست یا این طرق دیگری عرفان میتونه در اختیار انسان؟
نه، عرفان شناخته همون چه که وحی گفت است، غیر از اون نیست. یعنی مثلا وحی فرمود به این که نسو الله فانسا هم انفاس هم، اینا رفتن تجربه کردن دین درست است. همونطوری که در یه سلسله مسائلی وحی میگوید به این که مثلا غذاهای مونده یا مثلا گوشت فرون حیوان خوب نیست، طب رفته تجربه کرده دیده حق با وحی است، تجربه حسی که این ضرر دارد، یا خمر این چنین است یا سم این چنین است، طب رفته تجربه کرده رو علوم حسی دیده درست. اون هم دارن به این که اعرض امن تولا ان ذکرنا ولم یرد الا الحیات الدنیا ذلک مبلغ و هم علم، اینا همین مقدار علم دارن که دنیا را بردن، اینا رفتن تجربه کردن دین درست. هرچی انسان منزه تر از دنیا باشه، اول خوابای خوب میبینه، بعد بیداری های خوب میبینه، بعد خیلی از هوا برش کشف میشه. اینا در این مسائل معارف رفتن جلو دین که وحی درست گفته، طب در مسائل مادیات رفته جلو دیده وحی درست گفته. وگرنه همونطوری که طب از خودش چیزی نداشت، اینم از خودش چیزی ندارد. این رفته گفته به این که من عرف نفسه فقط عرف رب، تجربه کرد دید درست. گفته من اخلص لله اربعین صباحا، این اربعین گیری را اینا وحی آموخت، وگرنه کسی که نمیدونست که اینم 40 روز مواظب چشم و گوش و زبان و خوراکش بود، دیده درسته. گفت خوابای خوب میبینید، دیده درسته. بیداری های خوب میبینید، دیده درسته. گفت مواظب حرفات باش، این مواظب بود، دیده درست در آمد. وگرنه اینها که از خودشون نه فکری دارن نه راهی دارن، هم فکر را وحی به اینا آموخت، هم راه را به اینا آموخت. اینا گفتن ما میبینیم که کوریم و در این بی دیدن هم هیچ تردید نداریم. همونطوری که عرفان که حکمت میگوید وجود نبی ضروری است مثل دوچارتا، عارف میگوید وجود انسان کامل و معصوم که حافظ از خطر باشد ضروری است مثل دوچارتا. این رو میبینیم که لازم است. مثل انسانی که ببیند که بیابان وسیعی است و راه بلد نیست. و یه همچه کسی غیر از آن است که در خانه نشسته تئوری فکر میکند. اما یک کسی واقعا این رو بردن دو بیابان، مسافرم هست، شبم تار است، هیچ هم راهی هم نیست، خب یقینا میدونه یه نور میخواد، یه راهنما میخواد، در اون تردید پیدا نمیکند. عارف یه همچه حالتی مشاهده میکند، دنیا رو مسافر خونه میبیند حقیقتا، نه اینکه با برهان سخن بگوید، میبیند که مسافر است و میبیند کور است، میبیند وجود یک معصومی ضروری است. اون وقت معصوم گفته 40 روز مواظب کارت باش، اینم 40 روز مواظب بود، دید درست در آمد. گفت که ماهی چند روزه بگیر، هفته ماهی 3 روز روزه بگیر، روزه گرفت، دید درسته. گفت کمتر بخور، کمتر حرف بزن، پر نخواب، تجربه کرد، دید درست در آمد. این بله بله، یه وقت است که محدث به معنی محدث مثل عارف نظری است. یه وقتی که زاهد میکند، یه وقتی عابد میکند، یه وقتی عارف میکند. زاهد میکند برای یک منظور، عابد میکند برای یک منظور، عارف میکند برای منظور دیگر. همه سالکان الالله هم، نه اینکه زاهد و عارف، عابد و عارف، اینا همه سالکانن، همه دارن میرن، منتها یک کسی خوفن من النار میرد، یکی شوقن الجنه میرد، یکی از اونها بهتر میرد. اون که میگد که انی انظور الی عرش رحمان بارزا، او یه طرز میرد. اون یکی هم ناله میزند میگد که خوفم من النار، الویلی لی ثم الویلی، او یه طرز دیگه داره میرد. این راههایی است که وحی بین آموخته، تجربه کردن دن درست در آمد. یه بیان خوبی سیدن استاد رضوان لاله در این رساله شریف الولایه از بعضی مشایخشون نقل کردن، که بیان بسیار بیان شیرینی است. میفرمان بین که بعضی از مشایخ ما ازشون سوال کردن که خب چرا طریق معرفت و نفس رو شرع نگفت؟ او بزرگوار فرمود که همه دستورات شرع معرفت راه دیگه، معرفت نفس است تو راه نشون دادن دیگه. کدام حکم از احکام شریعت آیین سیر سلوک نیست؟ ما اینا رو چون درست انجام نمیدیم، به جایی نمیرسیم، خیال میکنیم یه راه جدیدی است. نه، همین راه است. که ما این راه رو درست رفتیم که نتیجه نگرفتیم. بعد این مطلب شیرین و جالب را اضافه میکنه، فرمود اون بزرگوار فرمود به این که اونها که دست به اعمال شاق میزنن و زود نتیجه میگیرن، نظیر بعض از مرات ذهن و امثال اینا، اینا که دست به اعمال شاق میزنن و زود نتیجه میگیرن، اینها از اون کار سنگین میخوان شانه خالی کنن، به کار سبک میپردازن. بیان جالب این است که شریعت میگوید تا زنده هستی باید به جهاد اکبر، جهاد بروی، جبهه بروی. حالا اگه کسی عمدن قوای حیوانی و شهوانی از خود گرفت، این ممکن است در ظرف یک ماه یا یک سال در زحمت باشد، اما برای همیشه دیگه راحت است. ولی شرع میگوید تا آخر باید با این دشمن بجنگی. این دشمن تا آخرین لحظه هست، تو هر روزم باید با او دست به پنجه باشی. همه این قوا و سرکشی های این قوا تا آخرین لحظه است. اگر این قوا سرکشیش تمام شد، این خاکریز تمام شد، یه خاکریزی دیگر تازه در پیش است. انسان ممکن است که سنش به حد کهولت و شیخوخت برسه که غرایز جوانی و نوجوانی و این دوران را از دست بدهد، تازه حب مقام سر در می آورد. اما تا انسان زنده است باید جنگ کند. فرمود به این که اونها برای این که از اون اعمال اشهق نجات پیدا کنن، دست به عمل شاق میزنن و احیانا خیال میکنن به جای رسیدن. اون که شر دستور داد تو قرار دورارم هست که الریاضتو الشریعتو ریاضتو النفس، اون اعمال شاق است برای همیشه. تا انسان زنده است با جهاد اکبر داشته باشد، و هر روز هم یه دشمن جدیدی است. این که رها نمی کند انسان را، که یا از این مرحله نجات پیدا کنم. من شاگردانم زیاده، من کتابم بیشتر مقبول شد، از این کتل گذشت، من دوستانم زیاده، اونا که از من التماس دارن زیاده، اونا که من در دلها اونا به عنوان آدم خوبه. این که دست بردار نیست، یعنی این نفس که. بنابراین تا آخرین لحظه مرگ هم، این حیات هم، این دشمن با آدم هست. خب انسان هر روز باید با او در نبرد باشه تا به جای برسد. نه این رو مرحوم فیض، نه اگر باشد که مطابق با شر نباشد، مرحوم بیان خوبی مرحوم فیض،
مطابق با شر نباشد. آخه شر یعنی چی؟ شما میفرمید ظاهر را که میشه درش تصرف کرد،
نه اعمال که
شرعی هم که فقها میگن، علما میگن همین روی ظاهر هست.
بله در
اینها اگر مسائل شرعی است، پس چرا فقها و مثلا علمای دین قبول نکردن؟ اگر مسئله عرفانی است، پس مسئله عرفانی با مسئله شرعی فرق
نه. در عرفان عملی، در راه سیر سلوک، همین دستوراتی که مرحوم سید حیدر نقل کردن و سایر آیون نقل میکنن، همین اعمال عمل به ظواهر شرع است. ظواهر در مسئله تعبدیات که حجت است یقینا، در مسئله معارف و اعتقادیات حجت نیست. یعنی انسان نمیتواند به یک ظاهر با یک ظاهر جزم پیدا کند که فلان مسئله این است، مثلا جبرئیل سلام الله علیه این طور است، یا جبرئیل در اون حد است با یک خبر ظاهر. اما وقتی گفتن فلان چیز حلال است، فلان چیز حرام است، این که دیگه ممالار بیفی است، ظواهر حجت است، بنا اقلام بر همین است و عمل هم باید بر این باشد. و اگه کسی از این راه فاصله بگیرد که خب به جایی نمیرسد.
یعنی دستورات عرفانی یا نیست اینا؟ این
دستورات
همه عرفا تقریبا گفتن، اونه که دستور عملی دادن تقریبا همهشون بیان کردن.
نه اون که گفتن سما، گفتن که معزین باید خوش صوت باشد، سید باشد، قرآن رو با تغنی کنید، با خود صوت بخونید، که این جنبه لطافت روح باشد، نه جنبه حیوانی و شهوانی. همون که شارع گفته، حالا وقتی که به دست غرض ورز دادن طرز دیگه ممکن استفاده بشه. از اون طرف شارع مقدس گفته اگه اند تشاهل ائمه، اون که اسبه و وجهن است او رو انتخاب بکن، اون که در فقه هست مطلوب هست. و اگر همین حرف رو مثلا عارف گفته، مثلا جور دیگه در میاد. اینطور که نیست. خب اون که مفتابه هم هست در کتابای فقهی آمده که اند تشاهل ائمه اسبه و وجه هم باشد، این به چه معناست؟ یا اون چه گفتن مؤذن باید سید و خوش صوت باشد، قرآن رو با تقندیم بخونید، با خوش صوت بخونید، یعنی با وضع حیوانیت که انگیزه حیوانی رو تقدیم بکند مرزه بخونید. اینا هم همینه،
قنار حرام کرده،
اینا هم همین کارو میکنن.
در فلسفه یعنی قنانه باید باشه.
بله اینا هم میگن چیزی که مطابق با شر نیست راهزن دیگه. همین رسالت ولای سیدان استاد بر این اساس است، حرفای مرحوم فیض بر این اساس است.
اینا روی فقهیشون مثلا مرحوم فیض، مرحوم سیدی در چون شیعه بودن، چون فقیه هم بودن،
اونم هم همینطور. یعنی حتی اونهایی هم که اهل سنتن در اون فقه اهل عام تسننش هم تسلبی دارن، ولی مگر فقهشون حلال کرده باشه. چون فقهاشون حلال کردن، ممکنه که حلال کرده باشن، چون خیلی از چیزهاست که در فقه امام بی تحریم شده است در فقه اونا تحلیل شده است. بنابراین راه این است. اون وقت فرمایشی که در متن آمده فرمایش خوبی است، قیصری هم اون رو خوب شرح کرده. حالا این چند جمله رو بخوانیم اگه فرصت باشد. بسم الله الرحمن الرحیم. فرمود و هازا، این مطلب عمیق را، لا یعرفه عقلان. کدوم عقل؟ عقلی که تابع قلب است، یا عقلی که خود مستقل است و میخواد از راه نظر کار کند؟ میفرماید عقلون به طریق نظر فکری. پس عقل اگه تابع قلب باشد میفهمد، مستقل باشد نمیفهمد. خب پس این را عقل نمیفهمد، کی میفهمد و چی میفهمد؟ بل حازل فنو من الادراکه لا یکونو الا ان کشف الهیه. کشف نفسانی نه، کشف ملکی نه، کشف شیطانی و جنی نه، کشف الهی باشد. که همه اقسام در شهر بیان میکنن که یو عرف که منهو، یعنی از این کشف الهی، یو عرفو ما اصل و صور العالم القابلته لارواحهی. با این کشف الهی میفهمن اون زیربنای پذیرنده صورتهای گوناگون عالم کیست و چیست. خلاصه اون فیض منبسط را به خوبی میفهمن. از این کشف الهی فهمیده می شود چیزی که اصل صور عالم است، که اون صور قابل ارواح عالم است، که تک تک این کلمات را و مجموع اینها رو هم شارح بزرگوار تشریح می کنند. ای حاضر امر المذکور و تحقیقه علامه و علی تورون وراء تور العقل. کدوم عقل؟
تفسیر الارواحی هذا الامر.
نه، هازا و هازا که در متن آمده و هازا لا یعرفه عقلون، ای هازا الامر المذکور، یعنی اون چی که ما گفتیم انسان کامل روح عالم هست و جلاء مرآت هست و امثال ذلک، این و کل ملائکه قوای او به شمار می روند، اون مطلبی که تا کنون گفته شد، این تورون وراء تور العقل. کدوم عقل؟ عقل نظری، نه عقلی که تابع قلب باشد، لذا این را بعدن استدراک می کنند. فإن ادراکه، یعنی ادراک این امر یاد شده، یحتاج الى نور ربانی، حتی نور ملکی کافی نیست، فضلاً از نفسانی، نور ربانی که یرفع الحجب عن عین القلب. چون در قرآن دارد اعینهم فی غطاء عن ذکری، چشم اینها تو غطای از یاد من است، که منظور چشم ظاهری که نیست. یرفع الحجب عن عین القلب و یهدو حدید می کند، تیز می کند بصرهو، بصر قلب را. فیراه القلبو بذالک نور، قلب این امر و تحقیق این امر را با نور الهی می بیند. وقتی که با اون نور این امر را شناخت، خیلی از حقایق شناخته می شود. چرا؟ برای اینکه با این نور خدا شناخته می شود، با شناخت خدا حقایق الهی شناخته می شود. بلی یکشفو جمیع الحقائق الکونیت و الالهیه، کون به اون چهره خلقی عالم گفته می شود و الهی همون جنبه اوصاف و اسماء الهی. این کار قلب است به نور الهی. و عمل عقلو به طریق نظر الفکری و ترتیب المقدمات و الاشکال القیاسیه، این عقل در حجت و در تصدیق راهش مشخص است، در تصور هم راهش مشخص است، در تصدیقات که قیاس تشکیل میدهد. فلا یمکنو ان یعرف من هذه الحقائق شیئا، پی به حقیقت نمیبرد، فقط پی به لوازم. چرا؟ برای اینکه مرکبات رو منحل میکند، منحل میکند، به بساط میرسد، بسیط که قابل تحلیل نیست و مجهول هم هست، ناشر او را اول لوازم باید بشناسد. فلا يمكن ان يعرف من هذه الحقائق شيئا، چرا؟ لانها، یعنی این قیاسات، لا تفید الا اثبات الامور الخارجه عنها، اثبات الامور الخارجه از اون حقائق، اللازمه اياها لزوما غير بين. این سه مطلب رو با در نظر داشت که برهان تا درون اشیا پیش نمیره. وقتی ما به بسیط رسیدیم، بسیط نمیشه شکافت. این یک، باید بیرون بیستیم. پس چیزی درون رو نمیشناسیم، بیرون رو میشناسیم. بیرون هم دو قسم است، یک قسم لازم بیان، یک قسم لازم غیر بیان. لازم بیان یعنی لازم بدیهی، لازم بدیهی که برهان ندارد، برهان نمیخواد. پس این همه راه را که ما آمدیم برای فهمیدن لازم بیان نبود، چون اگه لازم بیان بود یعنی بدیهی بود، ما برهان تشکیل نمیدادیم. این دو قسم. پس چیزی که محصول همه کارهای ماست، بیرون شی را میفهمیم، اون بیرونی لازم غیر بیان هست. این سه قسم، سه مطلب. لا تفید الا اثبات الامور خارجت از اون حقائق، یک قید. اللازمت ایاها، دو، اونم لزومن غیر بینه، این محصول کار تصدیق. اما کار تصور، الحمدلله رب العالمین.